برنامه نیستان از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. امشب میزبان آقای صادق چراغی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی هستیم و درباره سازهای شرقی صحبت میکنیم و آقای چراغی ساز دونلی رو انتخاب کردند که موضوع بحث امشب ماست. در خدمت شما ایم آقای شهابی.
آقای چراغی، اگر لطف بفرمایید از لحاظ تجسمی هم یک توضیح در خصوص این ساز بدید، نمونه‌ای که شنیدیم از آن بتونن یک تصویر ذهنی از ساز داشته باشن که به چه شکلی هست، ممنون میشیم.
بله، دونالی در گروه سازهای بادی یا آیروفون ها طبقه بندی میشه و به صورت یک برش ساده‌ای که در یک بخش از ساز ایجاد میشه در بخش لبه از اون ناحیه فوت میشه، یا چیزی که شاید شنوندگان عزیز دیده باشن همون لبک یا نیلبک که ریکوردر هم باز از روی اون ساخته شده. اینها نشانه های این سازه. سازی بسیار ساده است. گاهی موقع این ساز به صورت تنهایی اگر استفاده بشه همون لبکه که گاهی موقع بازیچه کودکانه هم بوده. گاهی موقع حتی میبینیم در شاید جاهایی دیده شده که حتی بعضی با این ساز ساده تکر دیگری میکنن، یعنی در این حد هم هست. و چیزی که هست جز سازهای ساده و بدون زبان است که زبانش فقط یک برش از خود سازه. و این ساز وقتی که به صورت دوتایی در دهان قرار میگیره، غالبا خود بلوچا میگن یکی از این سازها مؤنثه، یکیش مذکره که فقط با یکیش ملودی زده میشه و یکیش وظیفه اینو داره که واخوان رو نگه میداره.
یعنی شما... هم چسبیده قرار میگیره داخل.
بله، هر دو رو با هم داخل دهان قرار میدن ولی به هم چسبیده نیست. ساسا جدا جداست ولی با هم دیگه در دهان قرار میگیرن.
جنسشون اینجوری به چراغی فرقی نمیکنه.
اینا غالبا از جنس چوبهای سخت ساخته میشه ولی بله. خب غالبا از همین جنس نی خودمون هم ساخته میشه.
بله.
چون سازیه که در گستره بزرگی از هند و پاکستان هست، هر جا که هر افساری که دارن، هر چوب مناسبی که دارن که گاهی موقع همون نی ساده است، این ساز با همون هم ساخته میشه. گاهی موقع در دنیای جدید که تو با لوله پولیکا یا لوله های فلزی هم ساخته میشه.
بله.
و منظور با جنس های اینجوری هم دیده شده در جاهای مختلف. خب امیر خان، شما خودتون ارکستر سازهای غربی رو میشناسید. ما یک موسیقی با شکوه داریم در مغرب زمین که این موسیقی به واسطه همافزایی کشورها و فرهنگهای مختلف ایجاد و تشکیل شده. یعنی چی؟ یعنی این که اگر اتفاق خوبی برای ساز ویولون در ساخت ساز ویولون در لهستان بیفته، برای اونی که توی کاناداست یا اونی که توی آمریکاست همینقدر اهمیت داره. حالا همه این همافزایی ها باز شده که طی دهه ها و طی چند سده ای که ما شاهدش بودیم و موسیقی پیشرفت داده شده، یک موسیقی با شکوه درست شده به اسم ارکستر سازهای غربی که ما میبینیم تولیدات اون در به اصطلاح گرایش های موسیقی فیلم، موسیقی کلاسیک، انواع موسیقی ها قابل اعتناست. حتی در موسیقی راک و رپ رو میبینیم که این روزها حتی در اون هم باز ارکستر سازهای غربی داره دخالت میکنه و کارهای خوبی شکل میگیره. ببین این ارکستر چطور تشکیل شده؟ طی دهه ها و همافزایی هنرمندان و فرهنگیان بسیاری از کشورها. اگر یک روز ما در دنیای شرق بیدار شیم، همون بیداری که در دهه های پیشین جلال احمد، ناصر خسرو، امیر خسرو دهلوی دنبالش بودن و این روزگار متفکرین امروز دنبالش هستن، اگر یک روز از این که با همدیگه فقط درگیر باشیم دست برداریم، ما این پتانسیل رو در مشرق زمین هم داریم. و وقتی که من برای زمینه برنامه‌مون سازهای شرقی و ارکستر سازهای شرقی رو مطرح کردم، منظورم فقط ارکستر سازهای ایرانی نبود. اگر یک روز ما بیدار شیم، ما در مشرق زمین این گنجایش رو داریم، گنجینه بزرگی به اسم سازهای شرقی و گنجینه بزرگی مثل موسیقی شرقی. حالا اینا چه ربطی به هم داره؟ شما یک سازی مثل سرنا رو داری که این ساز سرنا با همین سونوریته، حالا ممکنه سونوریتش در کشورهای مختلف یه مقدار فرق کنه ولی جالبه این ساز با همین ماهیت در تمام نواحی آفریقا، در تمام نواحی خاورمیانه، در بخش بزرگی از اروپای شرقی این ساز سازیه که وجود داره و این ساز میتونه یکی از همافزایی‌های ما باشه. استاد خوبم آقای محمدرضا درویشی در این مورد یک واژه رو به کار می‌برد که خیلی کاراست در این قضیه و میتونه مطلب رو برسونه. ایشون میگه موسیقی نواحی موسیقی بدون مرزه.
بله.
موسیقی بدون مرز یعنی که شما میتونی این ماهیت رو در جاهای دیگه هم دنبال کنی. ما همین دوتاری که داریم در این دوتار رو در نواحی بزرگی از تاجیکستان و قفقاز و روسیه داریم و میتونیم دنبال کنیم و سازهای دیگه به همچنین. یکی از این سازها که امشب ما درباره اون داریم صحبت میکنیم ساز دونالیه و اجازه بدید قبل از اینکه من توضیح بیشتری بدم در این باره یک قطعه از دونالی نواز پاکستانی بشنویم و بازگردیم.
بسیار خوب. به پیشنهاد مهمان امشب برنامه نیستان آقای صادق چراغی آهنگساز و پژوهشگر موسیقی قطعی رو بشنوید که توسط یکی از هنرمندان اهل پاکستان دونالی نواز ارزشمندی هستن که این بخش رو نواختن. میشنویم، برمیگردیم با ادامه بحثمون در خدمت شما خواهیم بود. قطعه بسیار زیبایی رو شنیدید، دونالی نوازی از یکی از هنرمندان خوب پاکستان. بحث امشبمون درباره سازهای شرقی است با حضور مهمان ارزشمندمون آقای صادق چراغی آهنگساز و پژوهشگر موسیقی و کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی. امیدوارم تا اینجای بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم آقای شهابی و ادامه گفتگو رو میشنویم.
بله، در تکمیل فرمایشات شما آقای چراغی، شاید ما به یک رنسانس هنری احتیاج داریم در تفکر بین حالا اهالی هنر به ویژه موسیقی، تا آنچه که شما اشاره کردید بهش پرداخته بشه و یک دغدغه اصلی بشه که این نیاز رو واقعا احساس کنن. لازمه یک تعاملی صورت بگیره بین فرهنگ‌های مختلف، کشورهای مختلف، تا این همافزایی رخ بده و واقعا ما شاهد یک خروجی آنچنانی باشیم که جهان از شنیدنش به هر حال تعجب کنه و واقعا فوق‌العاده و خارق‌العاده باشه. میدونم که خیلی زمان میبره این بحث، همطور که شما گفتید جز دغدغه های فرهنگی باید باشه بین ملل و بین کشورهای مختلف، اما انشالله که این مهم رخ بده و مشاهده چنین درخششی باشیم در عرصه هنری. صلاح، میدونید ساز دیگه ای رو معرفی کنید یا توضیح تکمیلی در خصوص دونالی مونده؟
نه، اجازه بدید که چون ما راجع به این ساز هنوز ادای دی نکردیم، چون که گسترش خیلی بیشتره، اجازه بدید ما روی همین باشیم. راجع به همین ساز دونالی حالا یه مقدار بیشتر زمینش رو بررسی کنیم. در این روزگار در بلوچستان ایران نواخته میشه. نوازنده خوبش و زبانزدش خب استاد شیر محمد اسپنداره. ما در جشنواره موسیقی نواحی سال پیش نوازندگان جوانی دیدیم برای این ساز که دارن روش میکنن، دارن پرورش پیدا میکنن. خیلی امیدواریم که اونها هم بیان عرصه رو به دست بگیرن، نوازندگان خوبی خواهند شد. جای امیدواری ها هست و اینکه ما حالا باید از لحاظ هویتی هم مسئولین و دست‌اندر کاران و هم هنرمندان همه باید این رنسانسی که گفتید رو در پیش بگیریم. مثلا چیزی که هست در سازمان بزرگی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد، وقتی که هنوز چنین گروهی درست نشده، این یک ایراد بزرگ به این سازمانه. یا در سازمانی مثل رادیو تلویزیون که میتونه بسیار اثرگذار باشه، اگر الان چنین ارکستری نیست، این یکی از کاستی‌های بسیار بزرگه. و حتی وقتی که ما در صحبت دست‌اندرکاران میشنویم، میبینیم که اینها مسائل هویتی رو عنوان میکنن ولی بهش عمل نمیکنن. اینجاست که حالا باید هنرمندان به دست‌اندرکاران گوشزد کنن که این مسئله بسیار با اهمیته و میتونه باعث اون وفاق و اتحادی میشه که اون دوستان در شعار میدن و ما باید اینها رو در زمینه‌های هنری و فرهنگی پیگیری کنیم. حالا برای اینکه خود منم فقط شعار نداده باشم، این مسئله رو طی این سالها دنبال می‌کردم و تمام تلاشم این بود که به هر حال ما بتونیم جدای از صحبت کردن و به اصطلاح فقط در گفتار توری بتونیم عملا هم به این سازها میدون بدیم، اینها رو وارد یک جرگه‌ای بکنیم که اثرگذاری بیشتری داشته باشن. همین سازی که ممکنه تصور دوستان بر این باشه که این ممکنه در موسیقی فیلم زیاد کارا نباشه، حالا اگر اجازه بدید ما یه نمونه رو بشنویم که در موسیقی فیلم از این ساز بهره گرفتیم، یه بخش کوچیکی یک دقیقه فقط به عنوان اینکه نمونه رو به اصطلاح با دوستان شنونده مرور کنیم.
بسیار خوب، یک نمونه رو بشنوید که آقای چراغی پیشنهاد کردن.
بخشی از خودتون آقای چراغی.
بله. بسیار عالی. بخش بسیار کوتاهی است، بشنوید. برمیگردیم با ادامه نیستان، همراه شما خواهیم بود. بخش کوتاهی از موسیقی فیلم سریال تفنگ سرپر رو شنیدید که بخشی بود از یک دونلی نوازی که این موسیقی رو آقای صادق چراغی ساخته بودن و ما هم امشب میزبان ایشون هستیم و از اطلاعات و دانش ایشون استفاده میکنیم. امیدوارم که برنامه نیستان که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره و همچنان ما رو همراهی کنید. خب آقای شهابی در کنار شما هستیم و ادامه گفتگو رو میشنویم.
بله، من فکر کنم آقای چراغی نمونه‌های خوبی رو آوردن که قرار هست بشنویم و به هر حال از جان شنوندم بیشتر با وجه صوتی بله. این سازها آشنا بشن
و البته کاربری افسونتر این ساز.
بله آقای چراغی، پیش از این که صحبتهای بله. ارزشمند شما رو بشنویم، من خودم دونلی رو در کنار قیچک بسیار دوست دارم. صدای این دو ساز در کنار هم دیگه، فکر میکنم موسیقی خطی سیستان و بلوچستان با این دو ساز اصلا یک شناسنامه پیدا کرده و شناخته شده. وقتی ما این ساز دو ساز رو در کنار هم میشنویم، ناخودآگاه میگیم این موسیقی مال خطه سیستان و بلوچستان.
برداشتتون کاملا درسته، چون این دو تا ساز خیلی عجینن و در اون منطقه کاربری بسیاری دارن. حالا چیزی که هست، ما برای این ساز، حالا ما ساز استاد اسپنداری رو شنیدیم، ساز هنرمند پاکستانی رو شنیدیم، حالا ما میتونیم کاربری افسونتری برای این ساز تعریف کنیم به شرط که این ساز رو بشناسیم. حالا میتونیم بیایم توی کاربری های دیگه هم بهش بپردازیم. مثلا اگر موافق باشید یک قطعه در ماهور رو میشنویم که ارکستر سازهای ایرانی هم حالا به این ساز افسوده شدن و سوال و جوابی بین اینها در میگیره که اینها هم باز یک تجربه است. من میگم اینها آزمون و خطاهاییه که داره به ما رو راهبری میکنه که ما بتونیم بهره های افسونتری از امکانات این ساز ببریم و فقط در دایره به اسلام موسیقی بلوچستان اون رو محدود نکنیم. به حال این یک ساز، یک افزار دست ما و این ما ایم که باید کاربری های افسونتری براش تعریف کنیم و اجازه بدیم که اون خودنمایی کنه.
بسیار خوب، قطعه در ماهور رو بشنوید با حضور ساز دونلی. قطعه بسیار زیبایی رو شنیدیم. آقای چراغی در خدمت شما هستیم و شما آقای شهابی بفرمایید.
بله، یکی از نکاتی که ما در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم آقای چراغی این بود که اگر حالا بحثی بین سازهای مشرق زمین و مغرب زمین اتفاق میفته، این پیدا کردن کوک و پیدا کردن نقاط مشترکشون شاید قدری دغدغه باشه برای هنرمندانی که بخوان کار تلفیق رو انجام بدن. فکر کنم این بخش تلفیق سازهای مناطق حالا مختلف نواحی ما با سازهایی که به عنوان سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی میشناسیم به صورت استاندارد، حالا همه سازها میتونن کلاسیک باشن توی موسیقی ما، اینم باز شاید خودش جزء دغدغه‌های آهنگسازان باشه با توجه به محدودیت‌ها یا ویژگی‌هایی که هر کدوم از این سازهای مناطق نواحی خودشون دارن، درسته؟
بله، اینا دیگه همه باز میگرده به این که ما حالا واقعا انقدر این گنجایش زیاده که شما میتونین گنجایش واقعا برای ظرفیت‌های مختلف تعریف کنیم. مثل این که ما بیایم سازهای محلی رو فقط با سازهای نواحی خودشون تعریف کنیم، یا بیایم با سازهای حالا کلاسیک نگیم، با سازهای دستگاهی تعریف کنیم. مثلا تو قطعه‌ای که ما الان شنیدیم، این ساز در کنار سازهای دستگاهی بود و نه تنها کم نمی آورد، بلکه حال هواش انقدر حال هوایی با شکوه و زیباییه که میتونه کل حال هوایی خودشو به سازهای دیگه هم حتی تحمیل کنه
و رنگ بده به اون.
بله، کاملا یک رنگ و بوی جدیدی رو بده.
و چه بسا مجموعی از سازهای نواحی باشن و یک ساز دستگاهی اضافه بشه.
یعنی واقعا ما گرایش های مختلف و آهنگساز میتونه بیاد گرایش های خیلی مختلف و متنوعی. ما الان یه مشکلی که داریم، موسیقی ایرانی دوچار یک نواختی شده. این در حالیه که ما این همه تنوع داریم. شاید من اسمشو بذارم کمرمقی هنرمندان یا آهنگسازان که دنبال این قضایی ها نیستن، مگر نه رسیدن به یک نواختی یک واقعا چیز باطله و من خودم قبولش ندارم. و البته به خاطر برای یه قطعه پایانی، چون میدونم که زمان ما رو به پایانه،
بله،
ما یکی از این سازها رو توی یکی از تصریف‌هایی که دیگه کاملا در قالب موسیقی دستگاهی برنامه‌ریزی شده و آقای قربانی اونو خونده استفاده کردم. خب طبیعیه که ما الان وقت نداریم که به اصطلاح کل تصنیف رو بذاریم، ولی پیشنهاد میدم که با شنوندگان خوبی که حوصله کردن پرگویی من رو تحمل کردن،
مشرف
خانم وحیدی که بسیار خوش صدا هستن و امیرخانم که همراه همیشگی برنامه نیستن ولی بنده رو تحمل کردن، این برنامه رو با این قطعه به پایان ببریم که باز هم یکی از امکانات افزونتر رو در این قضیه بررسی کنیم. بله. ضمن اینکه این قطعه در دستگاه شوره.
بسیار عالی، فکر میکنم حسن ختام بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان همین قطعه زیبا باشه که آقای صادق چراغی انتخاب کردن. فکر میکنم که جناب شاوی اگر که در یک جمله پایانی جمع‌بندی بفرمایید که ما این قطعه رو هم پخش کنیم و ادامه نیستان رو تقدیم کنیم.
خانم
وحیدی،
من پیشتر از دوست خوبم آقای قربانی عذرخواهی کنم که صدای ایشون رو بریدم، چون که وقت نداریم. ما می‌خوایم بخش دونلی رو به خاطر آنالیزی که داریم انجام میدیم گوش بدیم.
بله.
به خاطر این دوستان شنونده، امیدوارم که پوزش منو بپذیرن که ما از یک جایی اینو مجبور
خب
شدیم.
خب جناب چراغی، اگر درباره قطعه توضیحات بیشتری هست لازمه بفرمایید، چرا که قراره با شما هم خداحافظی کنیم.
این بلد. یه تصنیفیه که در آلبوم روی در آفتاب اونجا کاملشو شنوندگان اگه دوست داشتن میتونن بشنون.
بله.
ما فقط این بخش کوچولو رو میشنویم چون درباره یه ساز دونلی داریم صحبت میکنیم.
بسیار خب، تشکر میکنم از حضور ارزشمندتون. از شما هم ممنونم آقای شهابی. ان شاء الله بتونیم آقای چراغی باز هم در خدمت شما باشیم. توجه به گستردگی سازهای شرقی و سازهای خوبی که هنرمندان ایرانی میسازن و در جای جای ایران عزیزمون از این سازها استفاده میشه و هرچه ما این سازها رو بیشتر بشناسونیم، آهنگسازان هم راغب خواهند بود که از این سازها در کارهاشون استفاده کنن و ما رنگ و بو و حال و هوای تازه‌ای به موسیقیمون ببخشیم.
حتی مسئولین و دست‌اندرکاران هم بیشتر به اینها توجه کنن و میدون بدن و بهشون ارزش بدن.
ما هم امیدواریم. از حضور ارزشمندتون تشکر میکنم. از شما خداحافظی میکنم آقای چراغی، همینطور از شما آقای شهابی. امشب میزبان آقای صادق چراغی از هنرمندان خوب کشور عزیزمون ایران بودیم، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. من در خدمت شما دوستداران موسیقی هستم تا انتهای برنامه نیستان.
چو غلام آفتابه هم از آفتاب رویه، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم هم از آفتاب رویه.
شب آرامی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو میکنم. رسیدیم به بخش پایانی نیستان که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. با هم میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین فریخته ایرانیان گرامی در هر کجای این وطن پهناور که روزگار خیش به سر میکنن و با بهترین آرزوها برای هموطنان عزیز. در ادامه برنامه‌های پیشین اکنون می‌خواهیم راجع به جمله بندی و نوع جمله‌ها در نوازندگی ایرانی برای شما سخن بگوییم و تفاوت اون با جمله بندی‌های موسیقی غربی رو تا حدودی برای شما بیان کنیم. در برنامه‌های پیشتر برای شما گفتیم که جمله‌ها در موسیقی دو قسم هستند، دو گونه هستند. یکی جمله‌هایی که مبنای فرد دارن، یکی جمله‌هایی که مبنای زوج دارن. و از اونها نمونه‌های بسیاری رو برای شما آوردیم. جمله‌ها اصولاً بایستی چه مبنای زوج، چه مبنای فرد، در قسمت اول بایستی حالت انتظار برای شنونده ایجاد کنند و در قسمت جواب بایستی به این انتظار پاسخ داده بشه. در واقع قدما می گفتند که سوال و جواب یا مبتدا و خبر. ابتدای این رنگ از استاد وزیری رو توجه کنید. حالا این رو برای شما ما جدا میکنیم و آنالیز میکنیم. قسمت سوال به اصطلاح نوازندگان یا به اصطلاح علمیتر نیم جمله مبتدا. کاملا میشه فهمید که جمله اینجا هنوز به پایان نرسیده. بنابراین یه حالت انتظاری برای شنیدنه باقی آهنگ در شنونده ایجاد میشه. اکنون جمله خبر که روی نوت شاهد فرود میاد. در موسیقی غربی به طور معمول جمله مبتدا یا جمله سوال روی درجه پنجم میسته و جمله خبر به تونیک یا درجه نخست گام فرود میاد. ولی در موسیقی ایرانی مثلا در همین سگاه رو درجه دوم گام ایستاد. در قسمت بعد رو درجه سوم جمله مبتدا میسته. توجه کنید. این درجه سوم گام سگاه لاکرونه. اگر این درجه نخست باشه درجه دوم، درجه سوم، جمله مبتدا رو میذارم دوباره. اکنون جمله خبر. همون گونه که در برنامه‌های پیشین هم برای شما گفتیم، آنچه که اهمیت دارد، چه در جمله مبتدا و چه در جمله خبر، حتما از لحاظ تعداد میزان بایستی با هم برابر باشند. این قاعده در تمام آهنگ ها و موسیقی جهان رعایت می شود، تقریبا تا اونجایی که من شنیدم. ولی در ردیف موسیقی ایرانی حالت بسیار جالبی داریم و مانند شعر نیمایی یا شعر نو که مصرع‌ها می توانند کوتاه و بلند باشند، در حالت ردیف موسیقی ایرانی و اجرای اون این حالت‌ها به زیبایی هرچه تمام‌تر وجود دارد. بنابراین می توان گفت از یک نقطه نظر و از یک دیدگاه ردیف موسیقی ایرانی زمانی که بسیار پخته و زیبا اجرا می گردد، در واقع در دل خود یک نوع آوری و نوع گرایی رو پنهان دارد. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، پیرامون جمله و انواع جمله در موسیقی ایرانی بود.
از استاد کیوان ساکت تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. برنامه نیستان امشب با حضور و همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخش ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از نیستان امشب بهره کافی برده باشید. شب خوش و خدا نگهدارتون.